ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این لحظه من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای تسلیمی، صدا بردار آقای حجتی، ارتباطات و هماهنگی آقای خان میرزا، با شما هستیم به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ این دم با برنامه موسیقایی نیستان آغاز میکنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. درود بر شما ملت ایران، عزیزانی که شنونده رادیو فرهنگ هستید. برنامه تخصصی موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید، چرا که کارشناسان عالی قدر در پهنه موسیقی ایران به مداقه پرداخته اند و با تجربیات و دانش خودشون حرف هایی دارن که از گذشته ها هست تا اکنون، و همینطور به موسیقی ملل هم میپردازیم و تا اونجایی که فرصت داشته باشیم و بضاعتمون اجازه بده سعی میکنین در دانش افزایی شما شنوندگان خوب عزیزی که چه در ایران هستید چه در خارج از کشور، ایرانیان عزیزی که گوش میکنن از طریق ایران صدا یا جستجو میکنن برنامه زنده نیستان از رادیو فرهنگ، سعیمون این هست که به بهترین نحو بتوانیم گذشته پربار نیستان رو همچنان به دوش بکشیم و به آیندگان انتقال بدیم. طبق روال برنامه‌مون یک آهنگ ترانه زیبا یا تصنیفی خواهیم شنید. عنوانش هست سمن بویان، با آهنگسازی محمد رضا لطفی و شعر حضرت حافظ با صدای علیرضا فریدونپور. درود و سپاس بر شما شنوندگان گرانقدر نیستان. نوبت پخش برنامه که مکتب پیانو نوازی ایرانی است با حضور گرامی جناب آقای محمد رضا امیر قاسمی، نوازنده و مدرس پیانوی ایرانی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان. برنامه هایی که در مورد مکتب پیانو ایرانی از ابتدا از نیستان پخش شده و بسیار هم بحث جالبی است که کمتر به این شکل تخصصی در مورد هنرمندان این زمینه موسیقی ایرانی صحبت شده. در برنامه های اولیه از نوازندگان بزرگ دوره قاجار شروع کردیم، مشیر همایون شهردار، حسین استوار، فرهاد میرزا معتمد و دیگر بزرگان تا مرتضی خان محجوبی، استاد جواد معروفی. در برنامه های گذشته در مورد خانم فخری ملکپور برنامه هایی داشتیم و این بار باز نگاهی خواهیم داشت به نواخته های استاد جواد معروفی.
خیلی خوب.
در صحبت‌هایی که در مورد استاد معروفی وجود داره، دو سبک نوازندگی شاخص رو میشه در ایشون در نظر گرفت. آثاری که با کوک بین‌المللی پیانو در فضای موسیقی ایرانی نواخته شده، به عنوان مثال آثاری که ایشون در مایه‌های اصفهان، ماهور و همایون دارن، و آثاری که با کوک ایرانی نواخته شده که اینها هم تعدادشون کم نیست. از اونجایی که استاد معروفی علاقه ویژه‌ای به موسیقیدانان اواخر دوره قاجار مثل تصنیف‌ساز و ترانه‌ساز و آهنگساز معروف عارف قزوینی و حسام السلطنه و دیگر بزرگان اون دوره داشتن، بازنوازی‌های زیادی از آثار این بزرگان رو انجام دادن. برخی هم قبلا برای ارکستر گلها توسط ایشون تنظیم ارکستری شده بود و اینجا دوباره با پیانو نواختند. حالا می‌خوایم چشورها رو گوش کنیم. چشورها از آثار معروف عارف قزوینی، شاعر و تصنیف‌ساز معروف عصر مشروطه هست که در سال 1293 شمسی در استانبول آفریده شده. طبق قراری که در مورد تصنیف‌های عارف وجود داره، با مسائل اجتماعی و سیاسی دوره خودش آمیخته شده و برداشت استاد معروفی از این قطعه یک برداشت رمانتیک و بر مبنای سنت نوازندگی پیانوی کلاسیک ایرانی است.
خیلی خوب، میشنویم.
چشورها رو شنیدیم در دستگاه شور با اجرای استاد جواد معروفی، چشورها اثر جاودان عارف قزوینی. همونطوری که در اجرا مشخص بود، استفاده بجا از هارمونی طوری که به ملودی اصلی هیچ آسیبی وارد نمی کرد و در اون پس زمینه مشغول بود، مانند تنظیم های ارکستری استاد معروفی که در حقیقت همین سیستم رو در بخش هارمونی ارکستر نویسیشون هم انجام می دادن و ما ملودی رو به شکل بسیار واضح با تمام فراز و فرودها و زیبایی شنیدیم، بدون اینکه چیز نامعنوسی در فضای موسیقی ایرانی بهش اضافه بشه. در ادامه هم یه بخشی باز از شورنوازی استاد معروفی رو میشنویم.
بله میشنویم.
بخشی از شور نوازی استاد معروفی رو شنیدیم. خب در گوشه‌های مختلف شور به داه نوازانه یه اتفاقاتی افتاد، از جمله قسمتی که مانند چهار مضراب بود و در داخل این بخش ما شنیدیم که از این تکنیکی استفاده میشه که دو دست نوازنده مانند دو مضراب سنتور میشه و دست راست داره یک نوت ثابت رو، همون نوت واخوان رو اجرا میکنه و دست چپ داره ملودی رو مینوازه. این تکنیک در پیانو نوازی ایرانی از دوره مشیر همایون تا استاد محجوبی و استاد معروفی بسیار متداول بوده و کماکان هم در نواختن چهار مضراب استفاده میشه.
و چقدر این سبک پیانو نوازی خاطر انگیزه. من فکر میکنم کسی هم اولین بار بشنوه احساس میکنه قبلا شنیده و یه مؤانستی باهاش داره و با فرهنگ خودی خودمون خیلی منطبقه.
دقیقاً.
درود بر شما و خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
خدافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
نغمه نوا نیستان رادیو فرهنگ.
خیلی خوب، نوبت رسیده به بخشی که عنوانش هست موسیقی مردموار. جناب آقای علیرضا امینی، موسیقی پژوه، نوازنده و مدرس ستار، آهنگساز، از اهالی رسانه که خوش صحبت هستند، اهل تحقیق هستند و اینکه نکات ریزی رو که خیلی ها نمی بینند ایشون بررسی می کنند و در رادیو آنگونه بیان می کنند که انگار کلاس درسه و خیلی ها می آموزند. خود بندم یاد می گیرم از کلام شیرین ایشون که باید در اینجا به ایشون سلام و ادب و احترام داشته باشم. آقای امینی خیلی خوش آمدید.
ارادت دارم استاد جان، لطف دارید. شما خودتون از اساتید هستین که من خودم ازتون چیز زیاد یاد گرفتم استاد جان. عرضم به حضور شما که سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان و خسته نباشید میگم خدمت سرکار خانم احتشامی و همه تهیه کنندگان و مدیران محترم این شبکه. سال هاست که خانه موسیقی شده رادیو فرهنگ، البته در کنار سایر رادیوها که دارن فعالیت میکنن، اینجا محفلیه که موسیقی خوب مردم شنیدن و هر جا در محافل مختلف ما میگیم برنامه نیستان، تقریبا اصلا 10 نفر 9 نفر میشناسن این برنامه. یادم هست آیه بهروز مبصری که از پژوهشگر موسیقی اقوام یه دفعه میگفت، چون ایشون کارمند اداره برق بود، میگفت من تو اون منطقه خودشون
در ساوه
بله در ساوه میگفت رفته بودم برای این کارهای فنی خودشون، دکلهای برق، میگفت تو یکی از این مناطق این عشایر دیدم وسط تیرک چادرشون یه رادیو آویزون و برنامه نیستان داره پخش میشه. این خاطره من همیشه دارم از جناب مبصری و خب واقعا جهت اهمیت برنامه لازم بود که بگم. اگه خاطرتون باشه و شنوندگان محترم با ما همراه بوده باشن، میدونن که ما در تلاش هستیم گونه ای از موسیقی ایرانی رو احیا بکنیم که در دوره‌ای بنابر شاید نگاه محافظه‌کار موسیقی‌دان‌ها این نوع موسیقی کنار گذاشته شد. چون در دوره‌ای اگر ما در یک قطعه موسیقی یا در یک شعری یه مقداری حرکت می‌کردیم به سمت موسیقی ریتمیک یا خونیایی، نگاه ممیزی مشمولش می‌شد و این باعث می‌شد که عملاً، من همیشه این مثال رو زدم، در یک پژوهشی زیست‌شناسا اومدن حشره‌ای که در حالت طبیعی ساس میتونست 2 متر بپره، اینو داخل یه شیشه سس مایونز گذاشتن، یه 2 هفته زندگی کرد. بعد که در شیشه رو باز کردن، حشره 10 سانت بیشتر نمی‌پرید، چون از بس پریده بود خورده بود به این در افتاده بود زمین، عادت زندگیش تغییر کرده بود، یعنی اصلا دیگه نمیتونست 2 متر بپره. موسیقیدان ایرانی هم برای یک دوره‌ای که درگیر ممیزی ها بود، خودش رو ادیت کرده و دیگه نمیتونه قطعه شاد بسازه. ما میخوایم این باور رو در جامعه بازسازی بکنیم که ما متولی طرب و شادی مردمیم، ما دوست داریم مردممون شاد زندگی بکنن و در این شادی ها سختی ها رو تحمل کنیم، روزگار رو پشت سر بذاریم، غم ها رو بگذرونیم. همه اینها در زندگی ما هست، یک ملغمه ای از غم ها و شادی هاست، ولی ما متولی بخش شادیش هستیم و باید این طرب رو در جامعه حفظ کنیم. در عین اینکه موسیقی تغزلی داریم، موسیقی قنایی داریم، موسیقی آوایی داریم، آواز داریم، موسیقی عزا داریم، موسیقی سنگین داریم، همه چی داریم، سحرخوانی داریم، اینا همه گونه های موسیقی ماست. ولی مردم در انتخاب موسیقی برای محافلشون سراغ موسیقی شاد میرن. اگر ما این خوراکو بهشون ندیم، میرن نوع موسیقی مصرفی رو انتخاب میکنن که امروزه نسل جوان ما رو دیگه نمیشه از یه سری باورها و بیانها دور کرد. خیلی از جوامع اگه ببینید شما تو خیابون دو تا جوان با هم حرف بزنن، شما مسیر تو عوض میکنی، روت نمیشه یه سری از واژه ها رو بشنوی، حتی به عنوان شنونده شما آزار میبینی. به همین خاطر موسیقی خوب، شعر خوب و موسیقی خونیایی فرهنگ عامه رو نجات میده. ما به عنوان موسیقی مردموار، یک موسیقی عامیانه، باید بتونیم این فرهنگ رو نجات بدیم. در قطعات موسیقی ایرانی قطعاتی وجود داره که چه اجرای محفلیش، چه به عنوان یک قطعه سازی، چه به عنوان یک قطعه ضبطی و ترانه و تصنیف، اگر شعر خوبی روش قرار بگیره به عنوان یک ترانه، که خوشبختانه ما ترانه سرای خوب زیاد داریم، یعنی الان غیر از نسل متقدم که حالا افرادی هستن که شاید دیگه در دهه های 60 و 70 دونه دونه هم همه خوباشونو داریم از دست میدیم، استاد بهمنی رو به تازگی از دست دادیم، ما یادمون نره که وقتی که ما راجع به غزل ایرانی حرف میزنیم میگیم استاد منزوی، همین استاد منزوی شعر من یه پرندمو برای ایرج گفته، یعنی ترانه سراهای ما، شعرهای بزرگ ما میتونن شعر عامیانه خوب بسازن. پس موسیقی میخوایم، این موسیقی کجاست؟ در قطعات شاد موسیقی ایرانی. علی خان وزیری قطعه داره اسم رنگ ناس که مرتضی احمدی اونو خونده، خیلی ها اجرا داشتن ازش. خود این قطعه درس چارگاه موسیقی ایرانی، یعنی انقدر قشنگ گوشه ها متحول شده درش رفته جلو که موافق هستین یه بخشیشو بشنویم؟
بشنویم. Thank you.
بله ببینید، این حس خونیایی، من راجع به این خونیاگری در موسیقی ایرانی خیلی صحبت شده، ولی میخوام از این زاویه نگاه بکنیم که حالا بعضی تا اسم خونیایی میاد میریم سراغ تصانیف عارف و شیدا. بله درسته، بخشیش هم تصانیف عارف و شیدا موسیقی خونیایی، ولی ما میخوایم خونیاگری رو به عنوان نوعی از موسیقی که بتونه محافل مردم رو شاد کنه. یعنی اگه دقت بکنید حتی شوخی های بزرگترهای ما در قدیم با هم آهنگین بود. یعنی اگه می‌خواستن با هم حتی شوخی کنن، آقا میگفت نیومدی، چرا نیومدی، پس کجا بودی؟ یعنی اصلا سر به سر هم می‌ذاشتن با موسیقی ریتمیک ما. خب این نوع ترانه، این نوع نگاه و این نوع موسیقی ضربی ایرانی باید برگرده به ساختار موسیقی. من همین ترانه رو فکر می‌کنم، شعری که روش دارم ضبط کردم اینه، میگه ماه من نازنین من صنمی جانا یار من از کرم بیا تو دمی با ما. یک شعر قابل قبولی روش گذاشتم، چون حالا روایت عامیانش در قدیم بعضی وقتا بعضی از ملودیا شعر نداشت، مهر داشت، یعنی به خاطر اینکه می‌خواستن حفظ بشه و بمونه اونو نگهش می‌داشتن، و خیلی از ماها اومدیم ملودی‌ها رو عوض کردیم، تغییر دادیم، شعرها رو تغییر دادیم و اینو در سطح قابل قبول جامعه بردیم روی صحنه، خیلی هم مقبول بوده، همه موافق بودن که این ملودی به جامعه برگرده. این رنگ به عنوان رنگ ناز در چارگاه که الان تا پخش شد مردم همه یادشون افتاد که این کدوم قطعه است و دارن
بازی می‌کنن. استاد حسن صبا هم یک
بله شعر خوش داره، بله شعر طنز
خوش داره، مفرح بود. من یادم میاد استاد تاج بخش خدا رحمتش کنه در تالار اندیشه وقتی کنسرت پژوهش آموزش اومدن با ویولون نواختن و خوندن،
بحبه.
جمعیت تا 5 دقیقه
دست می‌زدن،
اصلا نمی‌تونست خودش کنترل کنه از خنده و دست. و استاد سبام چه قریحه
ببینید، یکی از همون مثلثا که من در یکی از این گفتگوها عرض کردم استاد سباست دیگه، یعنی ایشو اصلا میدونسته، در صورتی که ابوالحسن خان سبا واقعا اساره موسیقی ایرانیه. ما خیلی از اساتید سال‌های 1350 رو زمانی که زندگی نامشون رو بررسی می‌کنیم وصف میشن به استاد سبا، مستقیم یا غیر مستقیم از اون مکتب بلند شدن. خب ایشون میدونسته که ما به شادی نیاز داریم. حالا این رنگ رو به عنوان یک نمونه اگر در پایان گفتگوها بخوایم بشنویم، من این کار رو ضبط کردم با همون شعری که یه قسمتشو خوندم، این کار تبدیل به یک رنگ ترانه شده و خیلی هم شنیدنیه. حالا من خود ضبط شده بی کلامشو یه تیکش آوردم، یه دقیقه‌شو بشنویم ببینیم اگه این کارو ببریم رو میز، یک آهنگساز بیاد تنظیمش کنه، یه کار خوشگل ازش در بیاره، مردم چه ارتباطی چون باش برقرار بکنن؟ یعنی همین قطعات مونوتون یا تک صدایی موسیقی ایرانی میتونه تبدیل به یک ارکستری بشه. که من یادم زمانی که رنگامو کلام گذاری میکردم، آقای تو فرهد در یه دیداری گفتن اینا رو دیگه نمیشه بهش بگی رنگ، اینا اپرات های ایرانی ان، یعنی تبدیل به یک موسیقی مجلسی با کلام ایرانی شدن که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. و چقدر خوبه که بتونیم ارکسترایی داشته باشیم و این رنگ ها اجرا بشه، مردم با کلام بشنون، بخونن، زمزمه بکنن، مثل خیلی از اپراهای دنیا که مردم لحظه ورود به سالن شعر اپرا رو روی کاغذ میخرن، یعنی متن ادبیشو میخرن میرن تو سالن که بتونن ببینن و حتی باهاش بخونن. چقدر خوبه ما این کارو بکنیم. من در یک کنسرتی در حوزه هنری یادمه که این کارو کردم، شادمانهای موسیقی ایران سال 95، شعر رو گذاشتم دم سالن که مردمی که یه برق بردارن و برن داخل سالن و ببینن شعرها رو و زمزمه بکنن. فکر میکنم مجموعه موسیقی ایرانی این قابلیت و این توان رو داره که در بخش عواطف و شادمانه های مردم ایران دوباره رشد کنه، قد بکشه و خودنمایی بکنه، و ما بتونیم آهنگسازامون رو دوباره تشویق کنیم، ترانه‌سرامون رو تشویق بکنیم که این نوع ترانه ها رو دوباره برای مردم بسازن، تا ما پیش نیاز یک موسیقی گلهای نسل آینده رو دوباره پایه‌ریزی بکنیم.
سپاس آقایان، یه وقتی نیست موسیقی رو میشنویم و در همجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. Thank you.
خب برنامه که برگی از خاطرات آماده پخشه برای شما با حضور گرامی سرکار خانم فاطمه رکنی که با صدای گرم و نرم خودشون خاطرات خوبی رو از کتاب خاطراتی از موسیقی دانان که با گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی هست و انتشارات علمی اون رو به زیور طبع آراسته میخوانند، میشنویم و لذت میبریم. خانم رکنی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و اگر اجازه بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بی صبرانه مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. درویش خان در شب چهارشنبه دوم آذر ماه سال 1305 موقعی که از منزل یکی از دوستان به خانه می رفت، درشکش با اتومبیلی تصادف کرد و بر اثر ضربتی که به سر او وارد آمد چنان به سختی صدمه دید که جان سپرد. به پاس خدمات درویش خان به عالم موسیقی ایران، چند شب بعد دوشنبه هفتم آذر 1305 کلونل علی نقی خان وزیری در مدرسه عالی موسیقی جلسه یادبودی تشکیل داد که جمعی از اهل هنر و ذوق و موسیقی در آن شرکت کردند. عکس بزرگ درویش و تار دست وی را در گوشه سالن گذاشتند و نواری سیاه به دور آن افکندند و با گل که مورد علاقه او بود زینت دادند. کلونل راجع به درویش صحبت کرد و خدمات